همون رنگ را من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سر حیف دور از هممونی حیف روزای قشنگ من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سر حیف دور از هممونی حیف روزای قشنگ هرچه دارم سی تو دارم
وقت شما به خیر باشه شنوندگان محترم، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت و ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم شنونده مجله پزشکی باشیم.
مجله پزشکی برنامه‌ی عزیز سلامت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت، علوی هستم موجه این برنامه و امروز روز ملی مبارزه با سل هست در خدمت شما هموطنان عزیز. عرضی 23 مهر ماه روز ملی مبارزه با سل هست و ما هم به همین مناسبت و با توجه به اینکه یک پویش ملی هم برای اطلاع رسانی درباره سل برنامه ریزی شده از سوی وزارت بهداشت در خدمت شما درباره همین موضوع صحبت میکنیم. و اما شعاری که انتخاب شده برای پویش ملی مبارزه با سل در فاصله زمانی 19 تا 26 مهر ماه این شعار هست: ما میتوانیم به سل پایان دهیم به شرط تعهد، سرمایه گذاری و اقدام مؤثر. معمولا جوامع برنامه‌ریزی دارند برای کنترل بیماری‌های گروه واگیر و غیر واگیر. علی‌رغم اینکه گروه بیماری‌های واگیر کنترل بسیار خوبی در مورد بسیاری از این بیماری‌ها انجام شده و ما موارد کمتری نسبت به بیماری غیر واگیر شاید باش مواجه هستیم، اما همچنان مشکلات بیماری‌های واگیر جوامع رو درگیر کرده. شاید مثال زدنی ترینش هم دوران پاندمی و همگیری جهانی کووید بود، اما در ارتباط با سل هم به همین ترتیب هنوز هم فاصله‌ای هست برای کنترل کامل این بیماری. هنوز هم برنامه‌ریزی جوامع برای شناخت به موقع، انجام واکسیناسیون، شناخت علائم و البته مسیر کنترل بیماری مطرح هست که ما باید همه اون رو بشناسیم. درسته که بیماری‌های غیرواگیر هم وزن سنگینی رو به جوامع تحمیل می‌کنن و خانواده‌ها و البته حاکمیت‌ها هم درگیرش هستن، اما برنامه‌ریزی در مورد بیماری‌های واگیر همچنان ادامه دار هست و مشکلاتی که برای ما مطرحه. درباره سل خواهیم گفت به مناسبت 23 مهر ماه، روز ملی مبارزه با این بیماری. یکی از برنامه‌های خوب مقابله با این بیماری انجام واکسیناسیون کشوری است که در کشور ما هم به خوبی این برنامه‌ریزی در جریان، موفقیت‌های بسیار چشمگیری هم داشتیم، اما جزئیاتی رو با شما مطرح خواهیم کرد در این برنامه. برای خیلی از ما که تصورمون این هست که سل ممکنه از بین رفته باشه، اما اینکه درگیری کشور ما تا چه حد هست، جامعه ما شرایطش چگونه است از نظر شیوع این بیماری، چه مخاطراتی متوجه فرد مبتلا هست، چه مواردی رو ما باید برای پیشگیری در نظر بگیریم، همه و همه پرسش هایی است که در این برنامه بهش پاسخ داده میشه، علاوه بر اون پرسش های شما شنوندگان نازنین. کارشناس میهمان این برنامه آقای دکتر افشین منیری هستند. ایشون متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، از اعضای علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان مسیح دانشوری. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسش هاتون 2265 28 76، برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. از ما بپرسید درباره سل. در محضر مهمان بزرگوار برنامه هستیم. عرض کردم خدمتتون که آقای دکتر افشین منیری همراه ما هستن، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدا، با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر برای حضورتون در این برنامه. شاید خیلی از ما تعجب بکنیم، آیا ما هنوز درگیر بیماری سل هستیم و اصولا جوامع مختلف کشور ما؟
خب از نظر بقول تاریخچه‌ای بخوایم بررسی کنیم، بیماری سل بیماریه که پیشینه خیلی طولانی داره، یعنی برمیگرده به دوران نوسنگی و خب توی موارد مختلف بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفته دیدن توی تابوت‌های فراعنه به قول معروف این میکروب جدا شده، ولی اون که به صورت جدی بخواد این میکروب جدا بشه سال 1882 توسط پروفسور کوخ این باسیل جدا سازی شد، عامل بیماری مشخص شد، ولی بیماری بوده که در طول زمان وجود داشته، به شکل‌های مختلف خودش رو نشون می‌داده و جوامع مختلف از جوامع به قول معروف سطح اجتماعی و اقتصادی مختلف رو درگیر می‌کرده. خب به طور کلی برنامه بر این بوده که تا سال 2035 این بیماری ریشه کن بشه، ولی با به وجود اومدن یک سری بیماری‌های نوپدید و یه سری بیماری‌ها و درمان‌هایی که برای بعضی از بیماری‌ها باعث می‌شده که مضعف سیستم ایمنی باشن، این ریشه‌کنی یک مقدار به تأخیر افتاده و شاید تا سال 2050 این ریشه‌کنی طول بکشه، ولی خب به طور کلی با تمهیداتی که صورت گرفته این بیماری در جوامع رو به کاهشه. البته از اینم نمیشه گذشت که دوران کرونا با توجه به اون وحشتی که ایجاد شده بود و استفاده از ماسک و تماس‌های فرد به فردی که صورت می‌گرفت، چون این میکروب به صورت فرد به فرد انتقال پیدا می‌کنه، این باعث شده بود که موارد بیماری یک کاهش خیلی واضح داشته باشه، که الان چیزی که به قول معروف تخمینی ما داریم همونطوری که حالا شاید شنیده باشن دوستان، یک سوم جمعیت جهان به این باسیل آلوده هستن و در سال 8.5 میلیون نفر آلوده میشن و یعنی بیمار میشن، آلودگی 1/3 جمعیت جهان، 8.5 میلیون نفر بیمار میشن و نزدیک 1.5 میلیون نفر توسط این بیماری از بین میرن و حالا یا دچار عارضه میشن و در نهایت مرگ. ولی خب الان آماری که ما داریم، اون چیزی که تخمینی برای کشور خودمون داریم، 11 در 100 هزار، چیزی که تخمین زدیم، ولی چیزی که حالا بیماریابی کردیم و پیدا کردیم تقریبا 7.2 در 100 هزار نفر هست و این خب نوید خیلی خوبی میده که بیماری خوب داره در کشور ما کنترل میشه. اصل بیماریابی هستش که در این مورد باید کار بشه روش، حالا یا سرمایه گذاری بشه، این مسائل باید در نظر بشه، آگاهی‌های عمومی داده بشه که افراد بدونن که چطوری مواجهه با این بیماری داشته باشن، چه موقع مراجعه کنن و چطوری که اینا رو در ادامه بس بازش میکنیم.
خب آدیشو، یه خروجه با عامل بیماری برامون بیشتر بگید. دو سه بار اشاره کردید که عامل باسیل هست، این عامل چطور قابل انتقال هست؟
باسیل سل یا توبرکولوزیز یک میکروبی هستش، توسط حالا باسیل سل انتقال پیدا میکنه. ما چندین نوع باسیل سل داریم که اون چیزی که با قول معروف باعث ایجاد سل ریوی و سل خارجی ریوی به صورت عام و گستره هستش، همون باسیل توبرکولوزیس هست، مایکوباکتریوم توبرکولوزیس هستش. این بیماری خب از طریق تنفسی فرد به فرد انتقال پیدا میکنه، یعنی یک فرد که خب آلودگی رو ممکنه داشته باشه، آلودگی نشانه بیماری نیست. گفتم 1/3 جمعیت دنیا به این باسیل آلوده هستن و به صورت حالا خاموش یا لیتن در بدن فرد وجود داره. حالا اونم یه سری شرایط خاصی که داره که درمان خاص خودشو داره که حالا اگه بحث وقت شد در ادامه بازش میکنیم اونم. ولی چیزی که هستش، حالا به هر دلیلی فرد این بیماری درش شعله‌ور بشه، که خب یه سری عوامل هستش که باعث شعله‌وری بیماری در فرد میشه. خب تاپ لیست ما دیابت هستش، نقصای ایمنی به هر دلیل، چه نقصای ایمنی اکتسابی مثل حالا که فردی سرطان داشته باشه و داروهای مضاد ایمنی استفاده کنه، بعدی که HIV مثبت هست، افرادی که سیلیکوزیس دارن، یعنی با بیماری با سیلیس در تماس هستن، کسایی که گفتم که همودیالیز میشن، بیماری کلیوی دارن، کسایی که به قول معروف نارس بیماری های ساختاری ریه دارن، این افراد مستعد هستن که این بیماری به دنبال یک ضعف ایمنی که ایجاد بشه در فرد شعله ور بشه، یا اینکه در افراد سن پایین، در اطفال به صورت اولیه، چون بیماری به صورت اولیه هست و ثانویه. اولیه بیشتر خانمای حامله و اطفال رو درگیر میکنه، ولی اون چیزی که بیشتر در بزرگسالان دیده میشه ریاکتیویشن یا فعالیت مجدد باسیل هستش، یعنی به صورت خاموش در فرد وجود داره و در نهایت به دلیلی شعله ور میشه و باعث ایجاد بیماری میشه. حضور شما که عرض کنم، معمولا 80% موارد بیماری به صورت ریوی هست، یعنی درگیری ریوی هست، 20% خارجی ریوی، یعنی هیچ ارگانی در بدن وجود نداره که از این باسیل در امان بمونه، یعنی ما قدرت لنفاوی ممکنه درگیر بشه، پرده جمع، پرده پریکارد یا پرده‌ای که دور قلب هستش، استخوان هستش، دستگاه ادراری تناسلی هستش، سل شکمی ما داریم و یعنی کلن هر ارگانی در بدن ممکنه آلوده بشه. ولی در افرادی که حالا یه سیستم ایمنی سالمی رو دارن، اگه این بیماری درشون ایجاد بشه، معمولا سل به صورت ریوی هستش و 20% موارد خارج ریوی، برعکس افراد HIV مثبت معمولا 20% ممکنه ریوی باشه و 80% به صورت خارج ریوی خودشو نشون میده.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. شاید برای خیلی از ما عجیب باشه، فکر میکنیم که این بیماری نباید تو این دور زمانی دیده بشه. حتی بیرونم که صحبت میکنم، یک دوتا از همکارهای ما تعجب کردن سل تو این شرایط زمانی. بعد شاید پرسش بعدی این باشه که تصور عموم مردم این هست با وجود واکسیناسیون، آیا ممکنه که فرد این بیماری درش شعله ور بشه؟
نگاه کنید، واکسنی که استفاده میشه واکسن BCG هستش. BCG خب از 3 تا کامپوننت تشکیل شده و یه پروتئین تقلیص شده هستش از قسمت‌های مختلف پارتیکل باسیل جدا سازی شده و محرک سیستم ایمنی هستش. این واکسن دلیل بر این نیست که حتما فردی که زده بیماری رو نگیره، فرم‌های شدید بیماری رو جلوگیری می‌کنه. حتی حالا نمیدونم گفتنش درست باشه یا نه، بعضی وقتا خود واکسن به صورت منتشر در بدن ممکنه بیماری ایجاد بکنه. بچه‌ای که نقص ایمنی داره و متوجه فرد نشه، ما یه ترمی داریم به نام بسجوزیس. خب خیلی از بچه ها هستن میان یه قده لنفاوی زیر بغل به دنبال واکسن ایجاد میشه که ممکنه حالا تا 14 ماه هم حتی مواردی دیده شده که این هستش که بهش میگن بسج ادنایتیس و این ممکنه سر باز بکنه، آبسه باشه و اینا، خب جز عوارض واکسنه. ولی بچه‌ای که نقص ایمنی مادرزادی داره که حالا در زمینه نقص ایمنی سلولار، این ممکنه بسجازیست، یعنی اینکه این خود بسجه باعث بشه یک بیماری منتشر در کل بدن فرد ایجاد کنه. پس این واکسن این نیست که حتما فرد و جلوگیری از واکسن یعنی بیماری بکنه، مثل فلج اطفال نیست که بگیم حالا ما یه واکسیناسیون سراسری انجام دادیم، چند دوره تکرارش کردیم، کشورهای همسایه‌رم انجام دادیم، بیماری ریشه کن شد، یا آبله به همین صورت
شاید بشه تشبیهش کرد به همون
بیشتر مثل کووید،
دوران کووید
دقیقا.
که ما واکسن میزدیم ولی خب بالاخره خواستی فرم شدید.
بله دقیقا اینطوری هستش.
خب خیلی سپاسگزارم با این مقدمه جامعی که آقای دکتر منیری مطرح کردن. شما شنوندی عزیز هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بکنید. پس ما متوجه شدیم که انجام واکسیناسیون نمیتونه اثر محافظتی 100% بر ما داشته باشه، میتونه کمک بکنه برای اینکه ما موارد شدید بیماری رو مبتلا نشیم. هنوز که هنوز علارغم برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان بهداشت جهانی داشته و این تکالیفی که برای حاکمیت‌های مختلف کرده و جوامع مختلف به دلایل مختلف ما موفق نشدیم که به اون اهدافی که تا سال 2025 تعیین شده از نظر ریشه‌کنی بیماری دست پیدا کنیم. هنوز هم مواردی هست از نظر میزان ابتلا که در کشور ما هم گزارش میشه بیماری و البته مواجهه با این عامل باسیل بیماری که میتونه راه انتقال تنفسی داشته باشه. ببینیم که واقعا چقدر ما در معرضش میتونیم قرار بگیریم و اصلا زمانی که بیماری خودش رو نشون میده دوره نهفتگیش چقدر هست، علائمش چی هست، چه زمانی باید مراجعه کرد، این علائم چقدر تشابه با سایر بیماری ها داره، چقدر اختصاصی هست برای خود سل، چقدر میتونیم این بیماری رو ما خودمون بشناسیم و البته مسیر درمان چه مسیری هست. پرسش هایی که شما هم میتونید بر ما مطرح بفرمایید از طریق 22-65-28-76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید و این برنامه برنامه مجله پزشکی است که تقدیمتون میشه به مناسبت روز ملی مبارزه با سل که البته 23 مهر ماه هست. ما این اطلاع رسانی رو داریم در این برنامه و در محضر مهمان برنامه آقای دکتر منیری به گفتگو نشستیم. ایشون متخصص بیماری عفونی گرمسیری هستند و البته پویشی هم در جریان هست در یک هفته و در مدت این یک هفته به هر حال ما هم تلاشمون این هست که آگاهی بیشتری به شما بدیم درباره این بیماری، راه‌های انتقالش، مخاطراتی که مطرح هست و البته شیوه درمان، شیوه تشخیص. شما هم میتونید از ما بپرسید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست، منتظر دریافت پرسشاتون هستیم و 30102 هم برای پیامک‌ها. خب آقای دکتر برای ما بفرمایید که شاید پرسش خیلی این باشه که ما کجا در معرضش قرار میگیریم، آیا اقلیم خاصی، مشاغل خاصی، این باسیل کجا بیشتر پیدا میشه؟ مسلما شما فرمودین راه انتقالش تنفسی و فرد مبتلا بالاخره به همین شیوه میتونه بیماری انتقال میده، اما چه کسانی بیشتر در معرضن؟
نگاه کنید اونطوری که خب قدیم میگفتن که بیماری سل مال جمعیت حالا لو سوشیو اکونومیک از نظر اقتصادی اجتماعی در سطوح پایینی هستن، ولی خب برگردیم به عقب نگاه کنیم طیف مختلفی از افراد جامعه درگیر این بیماری شدن. گفتم از به قول معروف فراینه درگیر بودن، افراد بزرگ کوچیک همه درگیر شدن. مثلا ملک شعرهای بهار ما سل داشتش، یا از خاندان قاجار مظفرالدین، حالا شاه بگیم اسمشو، ایشون سل داشته. و الان اون قسمتی که بیمارستان مسیح دانشوری به قول معروف که اطرافش بنا شده جایی بوده که قدیم چون سل درمانش مشخص نبوده می آوردن اینا رو از اجتماع جدا می کردن، در نقاط خوش آب و هوا قرار می دادن و در نهایت 50% خود به خود خوب می شدن، 50% هم حالا فوت می کردن. که به مرور حالا از سال 1960 درمان اصلی چنداروی که شناخته شد، خب تا حدود زیادی این مسئله درمانش مشخص شد و خب موارد خیلی خیلی کاهش پیدا کرد. پس هیچ فردی مسون از این بیماری نیست. خب یه سری مشاغل خاص، مثلا افرادی که توی معادن سنگ کار میکنن، افرادی که با اسبستوس، سیلیکوز اینا در تماسن، اینها به خاطر اون تغییرات ریه کارگری بهش میگن، ریه کارگران معدن،
یعنی اون محیط شغلی تغییرات که از ذره ریوی توی اینا ایجاد میکنه.
چون محیط فردی که مسلول میشه با هر سرفه یا عدسه 8000 تا پارتیکل باسیل رو در فضا آزاد میکنه. در جایی که محیط بسته باشه، نور خوبی نداشته باشه، تهویه خوبی نداشته باشه، رطوبت مناسب باشه، این ممکنه تا هفته ها زنده بمونه، ولی تو حالت عادی معمولا 6 تا 8 ساعت تو فضا پراکنده خواهد بود. حالا فردی که مستعد باشه وارد اون فضا بشه با تنفس، خب این باسیل وارد میشه. حالا باسیل ممکنه بره توی ماکروفاژها اونجا به صورت دورمنت باقی بمونه، یا اینکه فرد اصلا مستعد هستش که بیماری ایجاد بشه براش.
یه خورده تو داری تخصصی صحبت میکنی، یه خورده میخوایم به زبان ساده تر بگیم، یا میره توی یک بخشی از ایمنی ما و اونجا میمونه.
گفتم یک سوم افراد جمعیت کل دنیا این ویروس در بدنشون وجود داره، میگم ویروس، این باکتری در بدنشون هست. وجود داره.
بله.
که معمولا تو ماکروفاژ ها و اینها که سلول های دفاعی میزبان هستن اونجا میمونن. حالا به دلیلی این باعث بشه که از اون سیستم دفاعی این باسیل فرار بکنه، شروع میکنه چی؟ تکثیر پیدا کرده.
که شرایطش هم شما اینجا برشمردید.
بله، چیزهای مختلف، دیابت هست، مریضی که همودیالیز میشه، مریضی که HIV داره، مریضی که نقص ایمنی داره، سرطان داره، اینو مستعد میشه که بدنش یعنی واکنش به قول ریاکتیویشن، یعنی اینکه فعال سازی بشه این باسیل و ایجاد بیماری بکنه. گفتم خب معمولا ریه رو درگیر میکنه، ولی خب تماس فرد به فرد خیلی موثره. متاسفانه خب ما مواردی که داشتیم، خب اگه فرد رعایت نکنه، یعنی با وجود علائم تو مناطق مثل مترو، مثلا توی من مثلا سر کلاس درس، خیلی من مسائل داشتیم که این مسائل رو رعایت
نکنیم.
دقیقا محیط جمعی که بسته باشه، تهویه خوب نباشه، یک نفر آلوده باشه ممکنه خیلی ها رو آلوده کنه، ولی اینکه همه بخوام بیمار بشن نه، که اونم یه شرایط خاصی داره که درمان پیشگیرانه به بعضی ها میدیم به بعضی ها نمیدیم. اینا میشه چیزای تخصصی که حالا از حوصله بحثم خارجه.
آره، ما میخوام بیشتر راجع به پیشگیری صحبت کنیم و اینکه ببینیم چه شرایطی فراهم میکنه امکان این انتقال رو که شما فرمودین، شرایط جمعی، نزدیک به هم، تماس نزدیک افراد با هم دیگه. حالا برای ما بگید که از زمانی که این باسیل وارد بدن میشه چه اتفاقاتی میفته؟ حالا ما خیلی همون این بیماری رو با درگیری ریه میشناسیم، شما فرمودید که درگیری غیر ریه هم و سایر ارگان ها میتونه. 80%
ریه هستش، ولی هر ارگانی در بدن ممکنه درگیر بشه.
این مسیری که باسیل وارد میشه، اون دوره نهفتگی تا زمانی که علائم خودش رو نشون بده، با توجه به اینکه شما
نهفتگی بیماری سر خیلی وایده،
بازه
دقیقاً خیلی، یعنی ممکن از یه دو هفته باشه، حتی تا 6 ماه یک سال هم ممکنه فقط دچار بیماری نشه.
بخاطر اینکه فعال نمیشه.
فعال نمیشه. این مسئله رو داریم ما. ولی خب مریضی که حالا میاد پلو شما، این بیماری داره درش شعله ور میشه، یا اینکه به صورت اولیه این بیماری رو گرفته، معمولا با یک علائم سرشی شروع میشه. علائم سرشی به صورت تعریق شبانه هست، تب هست، کاهش وزن هست، کاهش اشتها هست، این مسائل و ضعف عمومی. به مرور که زمانی که تخریب ریوی ایجاد بکنه، یا مثلا درگیری حنجره باشه، سرفه هستش، سرفه ممکنه در ابتدا خشک باشه، در ادامه خلطدار، و در نهایت اگه تخریب ایجاد بکنه سرفه خونی ایجاد میشه. به خاطر همین توتا عارف میاد فردی که بیشتر از 2 هفته سرفه طول بکشه و این علائم سرشتی یا کانستیتوشنال همزمان باهاش داره، حتما باید به پزشک مراجعه بکنه، عکس ریه گرفته بشه برای بیماری سل بررسی بشه. البته تماس برای ما خیلی مهمه. مثلا ما بیماریابی اولیه داریم و ثانویه، که بیماریابی اولیه ثانویه که خب مریضی هست تو خانوادش فرد با قول معروف سل پیدا میکنه، اطرافیانش که بیشتر از 8 سال زیر یه سقف وای زندگی کرده باشن، این ما میگنیم دنباله که ببینیم شخص دیگه درگیر نشده باشه، یا بچه‌ای رو برای ما میارن که بیمار شده. اینجا ما با بگردیم که سورسش رو پیدا کنیم، منبع ایجاد بیماری، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر مادر، خاله، دایی، عمه‌شو میکشونیم اونجا که ببینیم این از کی گرفته. اینجا میشه بیماریابی اولیه. توی یه سری مراکز خاص مثل مراکز سالمندان، زندان‌ها، ما میایم همه رو بررسی میکنیم که میشه بیماریابی ثانویه که موارد پیدا بشه، از جمع جدا بشه، باعث نشه که انتقال گسترده صورت بگیره.
الان این مراکزی که فرمودین برای نگهداری، مثلا مراکز نگهداری سالمند یا زندان‌های ما، این برنامه‌ریزی به طور فعال انجام میشه؟ یعنی بیماریابی انجام میشه فعالانه؟
یکی از قسمت‌های فعال وزارتخونه اداره مبارزه با بیماری‌های سل هستش و که حالا بیماری تنفسی مثل آنفولانزا و کووید هم درش ادغام شده. یه بخش فعالی هستش، شدیداً بیماریابی ها رو انجام میدن، مراکز توی مراکز حالا ثانوی و ثالثی اینا تقسیم بندی شدن، بعد مناطقی خود مرجع دارن هر استان واسه خودشون، یعنی یک به قول معروف روشی ما داریم به نام داتس اصلاً که تحت نظر مستقیم فرد درمانگر بیمار میره درمان میشه، یعنی روزانه حتی میبرن دارو رو دم در خونش میدن که دارو رو بخوره، مطمئن بشن که دارو خورده شده، چون طول درمان معمولا 6 ماه حداقل مدت زمانی است که درمان میشه. فردا بعد از یکی دو ماه که دارو رو خورد علائمش برطرف میشه و ما ایرانی ها عادت داریم فکر میکنیم خب خوب علائمون خوب شد، یعنی خوب شدیم، دارو رو میذارن کنار که فردا میان با یه ریه تخریب شده یا یک بیماری مقاوم به درمان که یه باره به قول معروف مالی اجتماعی هم برای خانواده و هم برای دولت ایجاد میکنه.
بسیار سپاسگزارم. حالا با توجه به این رها کردن درمان، ما یه خود راجب درمان هم باید بیشتر صحبت بکنیم، علیرغم این که ما معمولا اسم دارو نمیبریم، ولی خب درمان هایی که این روزها انجام میشه و پزشکی رایج توصیهش میکنه، ما این توصیه های درمانی رو اینجا خواهیم داشت، اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه. شما هم از ما بپرسید، 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح پرسش های شما، و 30102 برای پیامک های شما شنوندگان عزیز. اما در ادامه دعوت میکنم شنوندی بخشی باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
سل بیماری عفونی واگیرداری است که توسط میکروب سل ایجاد می شود و برخی از اشکال آن به دارو مقاوم هستند. مقاومت در برابر یک داروی ضد میکروبی یعنی متوقف کردن اثر دارو که می تواند منجر به عفونت شدیدتر، بهبودی طولانی تر و نیز افزایش هزینه های درمانی بیمار شود. دکتر مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
چند سال پیش سازمان جهانی بهداشت 10 عامل که بعد کووید هم اضافه شد 11 عامل رو بیشترین تهدید برای سلامت انسان ها در دنیا معرفی کرد. یکی دو تاش بیماری های داخلی، بقیهش همه عفونی بود، HIV و نمیدونم آنفلانزا و بعدم کووید هم که اضافه شد. یکی از این موارد مقاومت میکروبی، یعنی نسل آینده ما با این روشی که ما الان داریم پیش میگیریم، رعایت کنترل عفونت در بیمارستان نمیشه که اصل آنتیبیوتیک سوارچی و در حد مصرف بهینه آنتیبیوتیک که متولی با داشته باشه، این حرف دومو میزنه. حرف اول اینه که شما تو بیمارستانا تمام پرسنلی که تو بیمارستان کادر درمان باید رعایت به اصطلاح عفونت بکنه و پیشگیری از عفونت بیمارستانی. وقتی عفونت اتفاق بیفته ممکنه دارو نشه بشیم براش عفونت‌های مقاوم که الان مرگ و میر در اثر مقاومت‌های بیمارستانی میکروب‌های مقاوم خیلی بیشتر داره میشه و در حقیقت ما نسل آینده رو به خطر انداختیم. مصرف بیروی آنتیبیوتیک یک فاجعه است برای نسل آینده و ما پیشرویم از بقیه کشورهای دنیا. باید جلوی این گرفته بشه. اصلش کنترل عفونت در بیمارستان است. باید این آموزش به تمام پرسنلی که تو بیمارستان کار میکنن داده بشه. وضعی که داره پیش میره اصلا شوخی نداره.